گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. اگر شما با نام زری عرفانی و یا رادیو پارس جستجو کنید خواهید یافت. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه نوامبر 2020 برابر با 26 آبان ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه‌ای از روح‌انگیز به نام کوچه که از فریدون مشیری هست آغاز میکنیم.
مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشی، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید، از آن کوچه گذشتی، یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتی، هر گشودی و در آن خلوت دل خواسته گشتی، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت، آسمان صاف و شب و را و خندان و زمان را، شاخه ها دست برآورده به مهتا، شب صحرا و گل و سر، همه دل داده به آوای شباهنگ، همه دل داده به آوای شباهنگ. شب ناله تلخی زد و بودی، عشق در چشم تو لرزی، ما بر عشق تو خندی، یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دیگرم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرد خبرم، نکنی دیگر از آن کوچه گذرم، ای تو اما به چه حالی به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم. گذشتم همه تن چشم شدم، خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، بار صد خاطر خندی، خطر صد خاطر بیچی، بار صد خاطر خندی، خطر صد خاطر بیچی.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. کرونا جان 459 نفر دیگر را در ایران گرفت. 12543 نفر مبتلا شدند. به گزارش اخبار روز، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه اعلام کرد با فوت 459 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در کشور به 41493 نفر رسید و 27 استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند. سیما سادات لاری روز یکشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس افزود. در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز یعنی 25 آبان 1399 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 12543 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 2544 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 762068 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت خوشبختانه تا کنون 558818 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. همچنین 5666 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 5,505,070 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کاهکولویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 54 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1,300,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیت نهمین کشور دنیاست. تعداد فوت کرونا در امریکا، برزیل، هند، مکزیک، انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بیش از ایران بوده است. به گزارش ایران پرس نیوز، آمار تکان دهنده خودکشی دانش آموزان فقط در یک شهر. به گزارش هرانا، یک دختر دانش آموز 15 ساله در شهرستان رام هرمز از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و روز جمعه 22 آبان جان خود را از دست داد. از ابتدای مهر ماه 5 مورد خودکشی دانش آموزان در این شهرستان رخ داده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از عصر ایران، یک دختر دانش آموز در شهرستان رام هرمز واقع در استان خوزستان از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و روز جمعه 22 آبان ماه 99 جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش، این دانش آموز 15 ساله در عین بی اطلاعی و بی خبری خانوادهش و ناروشن بودن علت این عمل خود را حلق آویز می کند که پس از چندی منجر به فوت وی می شود. این در حالی است که از اول مهر ماه سال جاری 5 خودکشی مشابه در میان دانش آموزان شهرستان رخ داده است. فردین آذریان، خبرنگار محلی خوزستان، در گزارشی نوشت خودکشی چند دانش آموز نوجوان رام هرمزی در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بسیاری برای خانواده‌ها ایجاد کرده است. رئیس اداره آموزش و پرورش رام هرمز به صراحت دلیل خودکشی یکی از دانش آموزان دختر را مخالفت خانواده با تهیه تلفن همراه و عدم امکان ادامه تحصیل این نوجوان عنوان کرده است. به گفته وی، از 27,000 دانش آموز رام هرمزی دست کم 4,000 دانش آموز از داشتن تلفن همراه برای ادامه تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم بودند. کار ما با بایدن سخت‌تر است. اعتراف به ریزش نیروها. به گزارش ایسنا، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات امریکا و توافق بین دونالد ترامپ و جو بایدن گفت بایدن ارتباط خاص و دوستانه با کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی دارد. تصمیمات ترامپ اما لحظه‌ای و بدون منطق بود. ترامپ نمی‌توانست اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل دهد. بسیار از کشورها در سازمان ملل با ترامپ همراهی نمی‌کردند. این در حالی است که بایدن می‌تواند اجماع تشکیل دهد، چرا که مقبولیت بیشتری دارد. به نظرم کار ما با بایدن سخت‌تر خواهد بود. وی افزود ما نمی‌توانیم در مذاکره را ببندیم، نمی‌توانیم با سیاست‌های خارجی و جهانی مخالف باشیم یا برای دولت در جهت مذاکرات شروطی تعیین کنیم. این در حالی است که دبیر کل جامعه اسلامی حامیان جهاد کشاورزی با هشدار به کسانی که فرش قرمز برای بایدن در ایران پهن کرده اند گفت باید به حال کسانی که کشور و ظرفیت‌های بی‌حد و حصر آن را کنار گذاشته و از پیروزی بایدن ذوق زده شدن گریست. حسین روازاده گفت بعضی‌ها هنوز نمی‌دانند که نبرد انقلاب اسلامی و دولت آمریکا ابدی است و چنین انقلابی هرگز نباید در دام سازش بیفتد. و افسود برجام باعث شد تا آنها به اشتباه گمان کنند که نظام جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی و امتیاز دهی در تمامی عرصه‌ها را دارد، ولی پس از توافق هسته‌ای راه برای نفوذ و بست غرب‌گرایی بسته شد. روح و ذات انقلاب اسلامی امریکا ستیزی است و نبرد نظام اسلامی و دولت استکباری امریکا ابدی است. وی گفت ما امروز شاهد ریزش‌های از نسل همانهایی هستیم که در صف نخست انقلاب بودند، ولی ما نباید از آنچه در حال حاضر روی می‌دهد ناامید شویم، بلکه این خصلت و ذات انقلاب معنوی و دینی با هدایت رهبری فرزانه است که پویا، استوار، قدرتمند، بی نیاز از کسانی است که صف خود را از انقلاب جدا کردند. باید گفت عاقلان دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز یک شنبه با تکرار ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 2020 برای اولین بار از واژه برنده شدن برای جو بایدن رقیب دموکرات خود استفاده و به طور تلویحی به پیروزی وی اذعان کرد، اما دقایقی بعد حرف خود را پس گرفت. پس از گذشت حدود دو هفته از تاریخ 3 نوامبر برابر 13 آبان روز انتخابات امریکا، سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه با انتشار یک پیام توییتری برای اولین بار پیروزی جو بایدن در انتخابات را تلویحاً تایید کرد، اما این وضع وی دوام چندانی نداشت و او چند دقیقه بعد در توییتی دیگر حرف خود را عوض کرد و همه چیز را تقلبی خواند. ترامپ امروز برای نخستین بار در حساب توییتری نوشت او بایدن برنده شد زیرا در انتخابات تقلب شد. هیچ ناظر یا مراقبی اجازه ورود نیافت. رأی‌ها توسط شرکت خصوصی متعلق به چپگراهای افراطی موسوم به دومینیون با اعتباری بد و تجهیزات ناقص دسته‌بندی شد. تجهیزاتی که حتی نمی‌توانند در تگزاس که من با اختلاف در آن پیروز شدم مورد تایید قرار گیرند. رسانه‌های جعلی و ساکت و سایر موارد. ترامپ به فاصله کوتاهی توییت قبلی خود را تفسیر و از حرف خود برگشت. او بایدن را فقط در چشم رسانه‌های جعلی برنده شد. من هیچ چیز را تصدیق نمی‌کنم. ما راه زیاد در پیش داریم. این یک انتخابات تقلبی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی امریکا که تنها دو ماه از ادامه ریاست جمهوریش باقی مانده پس از شکست در انتخابات در مورد اشکالات شمارش آرا حرفهای زده و اتهاماتی را در مورد وجود تقلب در انتخابات در زبان رانده است. این در حالی است که تلاش‌های حقوقی و شکایت ترامپ راه به جایی نبرده و رسانه‌های آمریکایی با اعلام کسب 306 رأی الکترال از سوی بایدن در مقابل 232 رأی الکترال ترامپ عملاً مهر بطلان بر این تلاش‌های کمپین ترامپ زدند. علاوه بر این در روزهای گذشته بسیاری از رهبران سیاسی جهان و حتی برخی از جمهوری‌خواهان پیام‌های تبریک خود را برای بایدن ارسال کردند. لیندسی گراهام سناتور ایالت کارولینای جنوبی در گفتگو با CNN گفت که بایدن از الان باید به جزئیات جلسات امنیتی دسترسی داشته باشد. جانتون و راب پورتمن سناتورهای ایالت کویتای جنوبی و اوهایو نیز به سؤال CNN در مورد اینکه بایدن باید دسترسی به مسائل امنیتی داشته باشد پاسخ مثبت دادند. با این حال دونالد ترامپ همچنان به ادعای خود مبنی بر پیروزی در این انتخابات و وقوع تقلب‌های گسترده در جریان شمارش آرا اصرار دارد. هنوز روشن نیست آیا ترامپ سرانجام شکست در انتخابات را پذیرفته و توییتر متناقض او در فاصله یک روز را باید اقدامی آگاهانه و عقب نشینی سازمان یافته تعبیر کرد یا ادامه کشمکش متناقض وی. پایان بخش اخبار. شعرخوانی لیلا یراقی.
فنچی که رها گشت ز منقار قرابه است، مغلوب شده طعمه به چنگال عقاب است. هم گله فرارش ز بر گرگ چه حاصل، چوپان شده خود گرگ و هم دست ذئاب است. دزدان خودی سیم و زر ما برو بودند، بیگانه همین جاست، رخش زیر نقاب است. هر کار گناهی که تو را حکم حرام است، بر مسند قدرت چه بسا فعل ثواب است. چشمان تو را کور نموده است به غفلت، بر گردن جهلت چو خری پاد رکاب است. هم مهد تمدن بودنش مایه فخر است، هم قاتل دانایی و ادراک و کتاب است. ای کاش بگویند به این طایفه منگ، بیدار شوخر گوش، نه اینک گه خواب است. تشویش و غم نان گوهر جان به فنا برد، ای شیخ فقط دغدغه ات خمر و شراب است. با سنگ ببسته شکم گشنه خود را، یاغی گرسنه که جوابش به خشاب است. آرام گه شهر دگر جای سکون نیست، در مقبره ها جای جسد خون و خضاب است. این گونه به سردی مگذر از ره این در، تجویف دوا کن که وطن در تب و تاب.
توجهتون رو به ترانه شاه منی با صدای شکیلا جلب میکنم. دوستان ارجمند، امروز ما بخش 13 کتاب آنا کارنا را خواهیم شنید.
نوار شماره 537 جی قسمت 7 کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 188. آنا طفل را به پرستار داده و به او گفت که برود. آنگاه چمدان خود را باز کرد و از آن مقداری عکس بیرون آورد. پس از آن عکس‌های سیرج را که در چندین سال عمرش از او برداشته بودند تماشا کرد. در ذهن چشمش به عکس فرونسکی افتاد. برای اولین مرتبه در آن روز به یاد او افتاد و به خاطر آورد که او سبب بدبختی و بیچارگی او شده است. از روی سرزنش و بی‌حوصلگی گفت: ولی او کجاست؟ چرا او می‌گذارد من تنها بمانم و دستخوش غم و اندوه باشم؟ آنا فراموش کرده بود که او با فرونسکی درباره ملاقاتش با طفلش چیزی نگفته و وی از غم و اندوه او خبری ندارد. از این رو دنبال او فرستاد و با کمال بی‌صبری منتظرش گردید. پیش خدمت برگشت و گفت که فرونسکی با بعضی از دوستانش در اتاق خود می باشد. او همین اکنون چنانچه اجازه بدهند با یکی از دوستان خود پرنس یاشوین بالا خواهد آمد. آنا پیش خود گفت: پس او نمی خواهد تنها بیاید تا من همه چیز را به او بگویم؟ ناگهان فکر عجیبی به خاطرش خطور کرد. راستی چه می شود اگر عشق او نسبت به وی کم شده باشد؟ آنا حوادث روزهای اخیر را به خاطر آورد. دید خاطراتش این فکر را تایید می کند. مثلا او اصرار کرد که در اتاق مخصوصی اقامت گزیند و روز گذشته با وی غذا صرف نکرد. او اکنون حاضر نیست تنها به دیدن او بیاید. شاید از این می ترسد که از حرکات و رفتار او بازخواست کند. آنا پیش خود چنین گفت: ولی او باید با صراحتی لحظه به من بگوید که مرا دوست نمی دارد تا من بدانم چه باید بکنم. ولی او نمی دانست چه باید بکند. ترس و وحشت به وی دست داد. زنگ را نواخت. خادمه خود را دنبال فرونسکی فرستاد. آنگاه به اتاق مجاور رفت. سر و روی خود را مرتب کرد تا از هر حیث زیبا به نظر برسد. و وقتی به اتاق پذیرایی برگشت، فرونسکی و یاشوین را در آنجا دید. فرونسکی مشغول دیدن عکس‌های سیرج بود که آنا آن را فراموش کرده و بر روی میز دیده می‌شد. فرونسکی مانند همیشه فوری به استقبال آنا نشتافت. آنا کارینا در حالی که دست کوچک خود را در دست یاشوین می‌گذاشت گفت: گمان می‌کنم ما قبلاً چندین بار همدیگر را دیده باشیم. شاید در میدان مسابقه. پرنس تبسمی از روی لطف نمود و دست آنا را بوسید. آنا کارنینا گفت: من شما را می شناسم و می دانم که علاقه زیادی به پرورش اسب دارید. آنا پس از ادای این کلمات به آن سمتی که فرونسکی بود رفته و با کمی خشونت عکس‌های پسر خود را رو بود و گفت: اجازه بده آنها را در نزد خود محفوظ بدارم. آنگاه رو به پرنس یاشوین کرد و پرسید: آیا مایلی زیاد در پترزبورگ بمانی؟ پرنس گفت: نه، همین فردا پترزبورگ را ترک گفتی و به مسکو می روم. فرونسکی گفت: پس باید شام را امشب با ما صرف کنی. مرد گفت: گمان نمی کنم، زیرا می خواهم امیلیا بانی را به روی صحنه اپرا مشاهده کنم. آنا فریاد برآورد: امیلیا بانی؟ می گویم که وی رقاصی زبردست و ماهری می باشد. مرد گفت: اگر شما قبلاً به کسی وقت نداده باشید و اجازه بفرمایید لوژی را در تماشاخانه اپرا برای مشاهده آن رقاصه بگیرم. چهره آنا باز شد و پاسخ داد: این شب نشینی خوبی خواهد بود، ولی من به یک شرط آن را میپذیرم. مرد گفت: و آن کدام شرط؟ آنا گفت: شام را با ما صرف کنیم. بسیار خوب، موافقم. فروسکی به این صحبت گوش داد و با نگاه تعجب آنا را نگریسته و پیش خود گفت: آیا حقیقتا مایل است به اوپرا برود؟ در آنجا حتما دوستان آشنایان سابق خود را خواهد دید. فرونسکی به دوست خود یاشفین قول داده بود که با او برود و اسب‌های جدیدش را ببیند. از این رو هر دو با هم از اتاق خارج شدند. وقتی فرونسکی برگشت دید که آنا مشغول آرایش می باشد. او جامه ابریشمین نازکی بر تن کرده بود که سینه و بازوانش را نمایان می ساخت و زیبایی چهرهش را آشکار می نمود. فرونسکی بدون آن که به چشمان او نگاه بکند گفت: آیا حقیقتاً مایل هستی به اوپرا بروی؟ آنا که حقیقتاً از نگاه نکردن فرونسکی به چهره او به تنگ آمده بود پاسخ داد: چرا با این لحنی که داله بر نگرانی و شک و تردید است از من چنین سؤالی را می نمایی؟ آیا مانعی دارد که من به اوپرا بروم؟ فرونسکی گفت: به طب نه. آنا با لحن تحکم‌آمیز او را ندیده گرفته و گفت: عقیده من هم همین است. آنگاه در برابر آینه به آرایش خود پرداخت. فرونسکی برای اینکه آنا را به راه راست برگرداند با صدای لرزانی گفت: آنا، تو را به خدا فکر کن، چه میخوایی بکنی؟ آنا گفت: فرونسکی، نمیفهمم مقصودت چیست. تو میدانی که نباید بروی.
برای چه؟ وانگهی من تنها نخواهم رفت. من دنبال عمم شاهزاده خانم باربارا فرستادم و او با من خواهد آمد.
ولی فرونسکی شانه خود را حرکت داده و در حالی که از روی یأس به او نگاه میکرد گفت: ولی آیا میدانی که
من نمیخواهم بدانم. من نمیخواهم. آیا تو گمان میکنی که من از کرده خود انگشت ندامت را خواهم گزید؟ خیر خیر، من زندگانی خود را از نو شروع میکنم. دو مرتبه همان کاری را که اول کردم خواهم نمود. قضیه نسبت به من و تو همان است که بود و آن این است که یکدیگر را دوست بداریم. من هیچ اهمیتی به اعتباراتی غیر از این نخواهم داد و به این مناسبت از تو میپرسم که چرا تصمیم گرفته‌ای در اتاق دیگری غیر از اتاق من اقامت نمایی و چرا من باید به اپرا نروم؟ من تو را دوست می‌دارم و اهمیتی به این خبر نمی‌دهم که
آنا از ادامه کلام خودداری کرد. در این موقع چشمانش برقی زد، برقی که فرونسکی نتوانست سبب آن را درک کند. آنا در تکمیل عبارت خود گفت: اهمیتی جز به این نمی‌دهم که مرا دوست بداری و همیشه قلبت به عشق من بتپد. چرا به من نگاه نمی کنی؟ فرونسکی نگاه بر او بیفکند.
سینه برجسته و بازوان ظریفش او را بیتاب کرد. با صدای لرزانی گفت: آنا، تو می دانی که من خیلی دوستت می دارم و همیشه قلبم از عشق تو می تپد. ولی از تو خواهش می کنم که نروی. تو را به خدا مرو. ولی آنا صدای او را نشنیده گرفته و به خواهش وی اهمیتی نداد. آنا همه اش متوجه نگاه های سردی که در چشمان فرونسکی نقش بسته بود گردیده و با بی‌حوصلگی گفت: خواهش میکنم توضیح بده که چرا من نباید بروم. فرونسکی گفت: زیرا این کار تو را وادار میکند که... فرونسکی ساکت شد و متحیر ماند که چه بگوید. آنا پاسخ داد: من مقصود تو را نمی فهمم. پراس یاشفین مرد محترم و خوشبیانیست. شاهزاده خانم باربارا زن بدی نیست و بودن من با آنها نباید کسی را نگران سازد. آه، این است. شاهزاده خانم باربارا آمدند.
فصل هشتم. اولین مرتبه ای بود که فرونسکی نسبت به آنا خشم و غضب می نمود، زیرا آنا کارنینا اصرار داشت که موقعیت خود را نادیده بگیرد. خشم و غضب فرونسکی افزون گردید هنگامی که دید نمیتواند با آنا کارنینا از روی استراحت لهجه صحبت کند، زیرا ترس از آن داشت که عواطف آنا جریحه دار گردد.
فرونسکی گفت: رفتن تو به اپرا با این جامعه نازک شهوت انگیز به همراهی شاهزاده خانومی که نام نیکی ندارد و با همه مردان مراوده دارد، اعترافی است بر اینکه تو زن هرزه‌ای میباشی. ولی فرانسکی که در خود این جرأت را نمیدید، در پیش خود با بی‌حوصلگی گفت: چرا خودش متوجه این چیزها نمیشود؟ آنا به همراهی شاهزاده خانم باربارا و پرنس یاشوین از مهمانخانه خارج شد. فرانسکی در اتاق خود تنها مانده مشغول قدم زدن گردید و باز پیش خود چنین میگفت: ما امروز در ماه دوم فصل نمایش ها هستیم و این اولین نمایش های امیلیا بانی می باشد. بدون شک نمایشگاه پر از دوستان و آشنایان می باشد. در آنجا برادرم با همسرش و شایدم مادرم حضور داشته باشند. باید حالا آنا به اپرا رسیده، پالتوی خود را کنده و در لوژ بین یاشوین و باربارا نشسته باشد. چرا من گذاشتم که او با یاشوین برود؟ مردم خواهند گفت که من او را تحت حمایت یاشوین قرار دادم و جرأت آن را ندارم که به وی در برابر مردم ظاهر شوم. آه پروردگارا، چرا آنا مرا به این حال انداخت؟ سرانجام فرونسکی تصمیم گرفت که به دنبال آنا کاردینا به اپرا برود و از این رو فوری لباس پوشیده و به دانس سو شتافت. او هنگامی به اپرا رسید که پرده اول به پایان رسیده بود. در سالن اشخاصی را مشاهده کرد که آنها را نمی شناخت. آنگاه نگاهی به لوژهای بالکونی افکند که گروهی از اعیان و اشراف را در آنجا دیده می شد. پس در این لوژها تیپ و طبقه او وجود دارند. فرانسکی از جلوی لوژها در راه روی دست چپ براه افتاد و یکی از دوستان افسرش او را دیده اظهار داشت: آه فرانسکی، این تویی؟ چقدر این لباس به تو برازنده است. کسی که بر تو نظر می افکند خیال می کند که تو از مردان سیاست یا هنر و ادب می باشی. فرانسکی تبسمی نموده پاسخی نداد. آنگاه عینک خود را بر چشم گذاشت. افسر گفت: متاسفانه تو پرده اول را ندیدی. فرانسکی در پیدا کردن لوژ آنا چندان به زحمت نیفتاد، زیرا این لوژ را بر اثر توجه حضار به آنجا پیدا کرد. آن لوژ پنجم در اسکوبه دوم بود. آنا در جلوی لوژ بین باربارا و یاشوین نشسته بود. فرانسکی تناسب سر زیبای آنا را در میان دو شانه چون دو آج ملاحظه نمود و همچنین متوجه درخشندگی چشمان درشت و فتانش گردید. به یاد آن شبی که در مسکو با او رقصیده بود افتاد، ولی اکنون زیبایی آنا آن اثری را که در آن شب در خاطر او باقی گذاشته بود نداشت. زیبایی و دلربایی آنا کارنینا در آن شب به شکل مرموز و ملکوتی نمایان بود، ولی حالا که فرانسکی به تمام رموز زیبایی و اخلاقی آنا کارنینا پی برده بود، جمال وی در نظرش زننده و شرم‌آور جلوه می‌کرد. آنا در آن لحظه به فرانسکی نگاه نمی‌کرد، ولی فرانسکی یقین داشت که آنا او را دیده است. فرانسکی در این حال متوجه شد که چهره شاهزاده خانم باربارا کاملا برافروخته است و از روی اجبار می‌خندد و هر لحظه به لوژ مجاور نگاه می‌کند. آنا پس از آنکه آهسته کلامی در گوش یاشوین گفت، سر برگرداند که این طرف را ببیند یا اینکه می‌خواست آنچه را که در لوژ مجاور می‌گذرد نبیند. فرانسکی به لوژ مجاور، لوژ آنا، نگاه کرد و در آن کنت کارتازوف و همسرش را دید. زوجه کنت طوری ایستاده بود که پشتش به طرف آنا کارنینا و رنگ از چهرهش به کلی پریده بود. لبانش با سرعت حرکت میکرد و با دست خود به چپ و راست اشاره مینمود. نگاه هایش حکایت از خشم و تأثر و نفرت مینمود. کنت کارتازوف به آرامی با زوجه خود صحبت میکرد، مثل اینکه میخواهد از شدت انفعال و تأثر و خشم او بکاهد. در این حال زیرچشمی به آنا نگاه میکرد و شاید امید داشت که آنا سر به سویش برگرداند و او بتواند معذرت خواسته و در برابرش سر فرود آورد. فرانسکی ملاحظه کرد که آنا متوجه نگاه های کنت میباشد، ولی عمدن آن را ندیده میگیرد. پس از آن کنت کارتازوف با خشم تمام از لوژ خارج شد. کنت هم دنبال او بیرون رفت و لوژ خالی ماند. فرانسکی نمی دانست چه اتفاقی بین کنتس کارتازوف و آنا رخ داده است، ولی حس کرد که آنچه روی داده است نسبت به آنا کارنینا موهن بوده است. فرانسکی به این امر وقتی پی برد که دید چشمان آنا می درخشد و حس کرد که آنا سعی و کوشش می کند تا خون سردی و آرامش خود را از دست ندهد، چنان که در این امر هم موفقیت حاصل نموده و ابداً علائم برافروختگی و انفعال در سیمایش مشاهده نمی گردد. اما مردانی که آنا را نمی شناختند و سخنان زنان را درباره او نشنیده بودند، او را زن نجیب و موقر بسیار زیبا و دلربایی می دانستند. در هر حال فرانسکی احساس نگرانی و وحشت نموده به سوی لوژ برادر خود رفت تا شاید از وی خبری بگیرد. فرانسکی در راه رو به گروهی از افسران که مشغول صحبت بودند برخورده و چنین به نظرش رسید که نام کارنین را در بین کلام آنها شنیده است. ولی یکی از افسران او را دیده فوری بانگ برآورد، گویی می‌خواست همکاران خود را بدین وسیله ساکت کرده باشد. همان افسر به فرانسکی گفت: آه فرانسکی، چه وقت به هنگ ما میایی؟ ما باید جشنی به خاطر تو برپا سازیم. فرانسکی در حالی که میخندید گفت: من تحت اختیار شما هستم، ولی به طب نه حالا. آنگاه به همکاران خود سلام داده و به سوی لوژ برادر خیش شتافت. در آنجا خانم فاریا و مادرش و یکی از دوستان مادرش را که کنتس سورکینی نام داشت یافت. خانم فاریا به استقبال او به در لوژ آمده دست او را فشار داد و درباره موضوعی که فرانسکی را نگران ساخته بود صحبت نمود. فرانسکی هیچ وقت فاریا را تا به آن حد متأثر و منفعل ندیده بود. فاریا گفت: راستی این مرد اسفناک و نفرت‌آور است. کنتس کارتازوف حق نداشت آن کار را بکند. مادام کارنینا، فرانسکی کلام او را قطع کرد و گفت: مگر چه اتفاقی رخ داده؟ زن گفت: مگر نمیدانی چه رخ داده است؟ راستی زن پستر از این کنتس ندیدم. فرانسکی گفت: آخر او چه کرده است؟ زن گفت: شوهرم گفت که کنتس به مادام کارنینا اهانت کرده است، زیرا شوهرش کنت به آنا کارنینا سلام کرده و آنا هم تعارف او را پاسخ داده است. در نتیجه ظاهرن کنتس سخنان اهانت‌آمیزی با صدای بلند به کارنینا گفته و از لوژ خود خارج گردیده است. در این لحظه کنتس سورکینی فرانسکی را مخاطب قرار داد و گفت: آقای کنت فرانسکی، مادرتان می‌خواهد با شما صحبت کند. مادر فرانسکی با تبسم تمسخرآمیزی که بر لبانش نقش بسته بود گفت: من انتظار آمدن تو را داشتم. چرا دیر به دیر تو را می‌بینم؟ راستی چرا به نزد مادام کارنینا نمی روی؟ او در اینجا قوقایی برپا کرده و به جای اینکه مردم به رقص امیلیا بانی نگاه کنند متوجه او گردیدند. فرانسکی ابرو در هم کشید و گفت: مادر، من از شما خواهش کردم در این موضوع صحبت ننمایید. مادر گفت: من چیزی جز آنچه مردم می گویند به تو نگفتم. فرانسکی دیگر پاسخی به مادر نداد و با کنتس سورکینی چند جمله تعارف کرده لوژ را ترک نموده و در این اندیشه بود که لااقل کاری بکند. او نسبت به آنا کارنینا خشمناک بوده، زیرا خود اوست که چنین وضع دشوار و مهمی را برای خود ایجاد نموده است. فرانسکی به لوژ آنا کارنینا رفت و مشاهده کرد که او با یاشفین صحبت می‌کند. به آنا سلام کرده و به یاشفین دست داد. سپس تبسمی به شاهزاده خانم باربارا نمود. آنا با لحن آمرانه‌ای گفت: گمان می‌کنم که دیر آمده باشی، از دیدن یک صحنه تماشایی محروم ماندی. فرانسکی پاسخی نداد. ناگاه چشمش به یک دستکش آنا تلاقی کرد که بر روی زمین افتاده بود. خم شد، آن را برداشت و تقدیم وی نموده. آنا از او تشکر کرد. شادابی و درخشندگی چهره آنا کارنینا تغییر کرد و چنین به نظر فرانسکی رسید که می‌خواهد گریه کند. ولی به هر طوری بود، آنا خودداری کرده نگذاشت قطرات عشق از چشمانش فرازیر شود. پس از آن پالتوی خود را بر دوش افکنده از لوژ خارج شد، بدون آنکه نگاهی به چپ و راست خود بنماید. فرانسکی تا پایان پرده دوم در اپرا ماند و پس از آن به مهمانخانه مراجعت کرد و دید که آنا زودتر از وی به آنجا رسیده است. او دید که آنا کارنینا در اتاق خود بی حرکت نشسته و مبهوتانه به دیوار نگاه می کند و هنوز لباس خود را در نیاورده و کلاه بر سر دارد. فرانسکی حس کرد که قلبش از مهر و شفقت به آنا نزدیک است پاره شود. آهسته گفت: آنا. آنا فریاد برآورد: تمام اینها به خاطر توست. آری، به خاطر توست. آنگاه از روی ناامیدی و شرمندگی و خشم بنای گریستن را گذاشت. فرانسکی گفت: ولی من به تو التماس کردم که نروی. من میدانستم که وجود تو در آنجا رضایت بخش نخواهد بود. آنا گفت: رضایت بخش؟ آنجا برایم حکم دوزخ را داشت. من تا عمر دارم اهانتی را که به من شده است فراموش نخواهم کرد. کنتس به من گفت که نشستن او در نزدیک من آر و ننگ است. مرد گفت: او زن نادان و احمقی است. نباید به سخنان او اهمیت داد. ولی تقصیر از توست. تو نباید. آنا گفت: من از سکوت و خونسردی تو در عذابم. تو مرا به این بدبختی گرفتار کردی. اگر تو به راستی مرا دوست می‌داری باید. مرد گفت: من آنا گفت: آری تو اگر مرا دوست بداری و در غم و اندوه من شریک باشی باید. آنگاه آنا از روی نگرانی نگاهی به فرونسکی افکنده ترسید که مبادا با کلام خود فرونسکی را خشمناک و متنفر سازد. از این رو ساکت ماند و سخنان خود را به پایان نرسانید. روز دیگر آن دو به مزارع فرونسکی رفتند. قسمت ششم، فصل یک. داریا چند هفته بود که با دوست خود کاترین در مزرعه لیفین شوهر کاترین به سر می برد. روزی شنید که کنت فرونسکی و آنا کارنینا در مزرعه فرونسکی که نزدیک مزرعه لیفین واقع شده بود اقامت دارد. چون محبتی به آنا داشت در جز می خواست بداند که زندگی نوین او چگونه است، تصمیم گرفت به ملاقات آنا برود. با اینکه کاترین و لیفین از رفتن او به خانه آنا اظهار عدم رضایت نمودند، ولی داریا تصمیم قطعی داشت در یکی از روزها داریا با یکی از گماشتگان لیفین سوار اسب شده به سوی مزرعه فرونسکی شتافت و 3 ساعت بعد با ملاک فرونسکی رسید. گماشتگان به او گفتند که آنا و کنت سوار اسب شده و به گردش رفتند و آنها را به راهی که آنا و فرونسکی رفته بودند راهنمایی کردند. داریا دنبال آنها رفت و آن دو دلداده را در جنگلی که عادت داشتند در آن شکار کنند پیدا کرد. آنا وقتی داریا را دید متعجب شد. آنا از اسب به زیر آمدی با ابراز مسرت داریا را در بغل گرفته و به سینه چسبانید. پس از آن که آنا کمی آرام شد، داریا را به فرونسکی معرفی و او را هم به داریا معرفی نمود. آنگاه آن سه مراجعت کردند تا نهار را با هم صرف کنند. فرونسکی پیشا پیش می رفت، آنا و داریا به فاصله چند متر از او دنبال می کردند. در بین راه آنا متوجه شد داریا زیر چشمی به او نگاه های طولانی می افکند. آنا با کمی خشونت گفت: بدون شک تو که این گونه خیره به من نگاه می کنی، چون این می فهمم که می خواهی بدانی آیا من خوشبخت هستم یا خیر. من شرمم می آید از این که به تو بگویم که من خوشبخت ترین زن روی زمین می باشم. من مانند شخصی هستم که از خوابهای هولناک سراسیمه بیدار شده و یک مرتبه می‌بیند که خورشید بر چهرهش تابیده و ابداً اثری از آن خوابهای وحشتناک وجود ندارد. داریا تبسمی نموده پاسخ داد: از خوشبختی تو کاملاً خرسندم، ولی چرا نامه‌ای برایم ننوشتی؟ آنا گفت: برای اینکه من جرأت نمی‌کردم. آنگاه آهی کشید و اضافه نمود: آیا موقعیت مرا فراموش کردی؟ زن گفت: چگونه جرأت نامه نوشتن به من را نکردی؟ تو میدانی که موقعیت تو هرچه باشد من تو را دوست میدارم. انسان کسی را که دوست داشت هر طوری که باشد او را دوست میدارد. آیا؟ آنا معنی این کلام را دریافته و گفت: اگر تو گناهی کرده باشی، خداوند گناه تو را به خاطر این ملاقات و به خاطر این کلام خواهد بخشید. و پس از ادای این کلمات چشمانش پر از اشک شد. داریا متوجه گریه او شده و برای اینکه موضوع صحبت را تغییر دهد گفت: این خانه های کوچک چیست؟ آنا گفت: این خانه های کشاورزان است. ما این ابنیه را از وقتی که در اینجا اقامت نمودیم بنا کردیم. این هم آخر چهار پایان است. این بنای بلند هم زایشگاه است که من آن را مخصوص زنان دهاتی بنا کردم. زن گفت: آه پروردگارا چقدر خوب، تو این مزرعه را به صورت بهشتی در آورده ای. آنا کارنینا تبسم تلخی نموده و پاسخی نداد. فصل دو. روز سوم آن 3 نفر از گردش روزانه خود در جنگل مراجعت نمودند و لازم بود آنا کارنینا پیش از آن که
غذا صرف نماید سری به زایشگاه بزند. آنا از داریا خواست که با او برود. سرافی گفت: چون این به نظرم می رسد که شاهزاده داریا خسته است و بهتر آن است که ایشان برگردند و تو به زایشگاه برو و به من اجازه بده با ایشان به خانه بروم. داریا متعجب شد و نگاهی به سرافی افکند. حقیقتاً داریا خسته بود و در این موقع نگاه‌های داریا با نگاه‌های فرونسکی متلاقی گردید و دانست که او می‌خواهد با او تنها بماند. از این رو به آنها کرده و گفت: راستش این است که خستم و بیمیل نیستم که بازگردم. وقتی آن دو دور شدند و فرونسکی یقین حاصل کرد که آنا داخل زایشگاه شده است، چشمانش برق زد و گفت: بدون شک شما دانستید که من می‌خواهم با شما صحبت کنم. شما با وفاترین دوستان آنا می باشید. او حرف شما را می شنود و شما را محترم می دارد. خواهش می کنم به من کمک و مساعدت کنید. داریا ساکت ماند و چیزی نگفت. فرونسکی خیلی نگران بود. همین که دید داریا چیزی نمی گوید، در تعقیب سخنان خود گفت: شما از دوستان قدیمی آنا هستید و شما یگانه دوستی هستید که به دیدن ما آمدید و اعتنایی به سرزنش مردم نکردید. شما آمده اید تا با مهربانی و بزرگواری خیش او را تشویق نموده و دلداری بدهید. داریا آهسته زیر لب گفت: این درست است، ولی... فرونسکی کلام او را قطع کرد و گفت: شما نمی دانید که آنا چقدر قصه می خورد. من سبب غم و اندوه او شدم. داریا از صراحت لهجه فرونسکی متعجب شد و گفت: ولی گمان نمی کنم شما مسئول این امر باشید. به علاوه تصور هم نمی کنم که آنا هم انقدرها محزون و دردناک باشد، زیرا او خودش به من گفت که خوشبخت می باشد. فرونسکی فوری گفت: من می دانم که او لااقل فعلا خوشبخت است، ولی من از آینده ترس دارم و هزار فکر درباره آن می کنم. بین من و آنا چنان رابطه ای ایجاد شده که تردید دارم تا آخر دوام کند. ما دختری داریم و شاید دارای اولاد دیگری هم بشویم، ولی با این حال موقعیت قانونی و اجتماعی ما مایه نگرانی است. دختر در نظر قانون فرزند من نمی باشد، بلکه فرزند کرنین محسوب می شود و همین مسئله مرا معذب ساخته است. داریا پاسخی نداده با تعجب به او نگاه کرد. فرونسکی باز گفت: و در آینده نزدیکی شاید دارای پسری بشوی. پسر من؟ ولی این طفل هم به حکم قانون فرزند کرنین محسوب خواهد شد. هر قدر هم که ما در محیط خانوادگی خوشبخت باشیم و هر قدر هم خداوند به ما اولاد عطا فرماید، ما همچنان نسبت به یکدیگر بیگانه خواهیم بود و رابطه شرعی ما را به هم متصل نخواهد نمود. فکر کنید که چقدر این زندگانی دردناک و غیر قابل تحمل است. من چندین بار خواستم در این باره با آنکارنینا صحبت کنم، ولی ترس و ناراحتی نگذاشت که سخنانم را به او بگویم، یا این که می ترسیدم او بد تعبیر کند. درست است که من از عشق او خوشبختم، ولی باید شغل و کاری داشته باشم و کار را در مزرعه خودم پیدا کردم. من به این کار افتخار می کنم و آن را بهتر و شرافتمندتر از کارهایی که دوستانم در دربار و یا در ارتش دارند می دانم. ولی چه فایده دارد که من شب و روز کار کنم و وارثی نداشته باشم که املاک و نامم به او برسد؟ آنگاه آهی کشید و قطرات عرق را که از پیشانیش جاری بود پاک کرده، باز در تعقیب سخنان خود گفت: این است حال من، حال مردی که می داند اگر پسری زنی را که او را دوست می دارد پیدا کند، مال او نخواهد بود، بلکه از آن مرد دیگری خواهد شد. مردی که آن پسر را نه فقط دوست نخواهد داشت، بلکه از او متنفر و بیزار خواهد بود. راستی بدبختی غیر قابل تحملی است و الحق من بدبخت‌ترین مردان روزگار می باشم. داریا گفت: من می فهمم که شما چقدر رنج می برید، ولی آنا چه می تواند بکند؟ فرونسکی گفت: من هم برای این مقصود می خواهم با او صحبت کنم. او می تواند کارهای زیادی بکند. او می تواند بخواهد و پرستاری دخترش را به عهده بگیرد. شوهرش در امر طلاق موافقت نموده و فقط منتظر این است که آنا کتفاً درخواست طلاق بنماید تا وی تشریفات آن را انجام دهد. این مرد کوشش دارد که آنا را عذاب دهد و از این رو می‌خواهد آنا نامه تضرع‌آمیزی به او بنویسد و طلاق بخواهد. من می‌دانم که این کار برای آنا خیلی ناگوار و گران است، ولی که نوشتن چنین نامه‌ای او و اولادش را خوشبخت خواهد ساخت.
پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه از مرجان خونه ما برنامه رو پایان می‌رسونیم.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتاب، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اونور با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اونور دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدم های خسته داره. خونه ما شادی داره، توی حوضاش ماهی داره، کوچه هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون رو سیر بارون، با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بره آه، بر موجای بیتا، پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب.